أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از سومین جلسه مباحثی در معارف توحیدی. خب بزرگواران انشالله خستگی دستهای مبارکشون در رفته، میتوانند یک چند خطی رو یادداشت بفرمایند، دوباره این چند خط رو توضیح بده. لا اله الا الله در شریعت خاتم الانبیا یک کلمه توحیدی است. و ان الله تعالی وضع کلمت التوحید على 12 حرفا و هی لا اله الا الله. پس لا اله الا الله یک کلمه توحیدی در شریعت خاتم الانبیا است. توحیدی که در لسان قرآن و روایات با توحیدی که فلاسفه میگویند فرق میکنه. فلاسفه یک مقام واحدیت را تعریف میکنند، یک مقام احدیت. یعنی کتابهای اهل فلسفه رو که نگاه بکنید در موضوع توحید، اینا یک بابی دارند، باب اثبات صانع یک باب وحدانیت. عنوان زدند غررون فی اثباته، صفحه 1097 عنوان زدند غررون فی توحیده. در اسفار جلد 7 صفحه 22 در پاورقی آمده ان للحق تعالی مقام خفاء هو الغیب المکنون عن جمیع خلقه و مقام ظهور. پس دو مرتبه دارن. یعنی یک نوبت خدا را اثبات میکنند، صانع با صاد و عین اثبات میکنند، بعد اثبات میکنند که خدا دوتا نیست، یکیست، شریکی نداره. و اینو یک احدیت و واحدیت عددی میگیرند، در حالی که در شریعت خاتم الانبیا لفظ الله همان توحیدشه. چطور؟ چگونه؟ اون حقیقتی که ما در اون حیران هستیم هیچ گونه تعینی نداره، چون اگه تعین داشته باشه که درش حیران نیستیم. که تعبیر اسفار رو ببینید، و مقام ظهورن، اگر تعین ظاهری و آشکاری داشته باشه که ما درش حیران نیستیم. حیرت در جای عدم تعینه. الان فرض بفرمایید جلسه اگر حضوری بود، شما در جلسه تشریف داشتید، نشسته بودید، خب این تعین حاصل شده بود، مشخص بودید، نشسته بودید، مثلا خانم الف کنار خانم ب، آقای الف کنار آقای ب نشسته است، این تعینه، من درش حیرتی ندارم.
با این
تعین، به عینیت در آمدن، قابل رؤیت شدن، مختصات پیدا کردن، همه این تعابیری که میشه. اما اگر ما نشسته باشیم از حیات خبر نداشته باشیم، از خیابون خبر نداشته باشیم، چون برای ما مشخص نیست، عینیتی نداره، مختصاتی نداره، نمیدونیم چه کسی هست چه کسی نیست، اصلا کسی هست یا نیست، پس ما نسبت به اونجا دوچار چی هستیم؟ بگید.
تحیر سرگرد،
حیرت. پس حیرت همراه با عدم تعینه، در تعین حیرت نیست. خب فلاسفه خدا رو در دو مرحله اثبات میکنن. تو مرحله اول اثبات صانع میکنن. اثبات صانع یعنی آفرینندهی هست. بعد میان دو نبودنش رو بحث میکنن. در معارف اهل بیت اگر دو خدایی وجود داشته باشه قطعا تعینه. اگه تعیون باشه مغایره با حیرت. چرا؟ چون این خدا متعین است به غیریت او، اون یکی خدا، و اون یکی خدا متعین است به غیریت این. او شناخته شده است به غیریت این خدا، این خدا شناخته شده است به غیریت اون خدا. این دوتا در عرض هم قرار میگیره. اگر در طول هم باشن تعین برای سافله، برای عالی تعین نداره، ولی دیگه اینو واردش نمیشم چون الان این قسمتی که الان عرض کردم این تیکه مد نظرمون نیست، تعین برای سافل و عدم تعین برای عالی. خب
استادیه با دیگه اون قسمت رو بگیم که اگر دو خدایی باشد یعنی تعین است برای،
یعنی این خدا متعین است به غیریت اون خدا و اون خدا متعین است به غیریت این خدا. حالا وجود مقدس امام رضا علیه السلام تعبیری دارند، انشالله مبسوطش رو در جلسات بعد با هم توجه میکنیم. حضرت تعبیری دارن تحت عنوان غیوره تحدید لما سواه. غیریت وجود داره اما وحدت اطلاقی نیست. غیریت وجود داره اما وحدت اطلاقی نیست. وحدت اطلاقی یعنی چی؟ انشالله جلسه بعد. این غیریت رو یه توضیحی بدیم. ائمه علیهم السلام، ائمه اثناعشر علیهم صلوات الله، قائل به غیریتند. تعبیر روایش اینه: کنه تفریق بینه و بین خلقه. اینجا به عنوان نکته 15 این فرمایش ائمه علیهم السلام رو مجزا کنید از قبلی، چون اینا باید با جلسات بعد هر کدوم از عنوانا و عبارات تکمیل بشه. ائمه ما قائل به غیریتند بین خدا و خلق، بنابراین چنین تعابیری را فرموده اند.
ببخشید
تیتری
که فرمودید تیتر نکته 15
از اینجا آغاز بفرمایید. بله، ائمه ما قائل به غیریتند لذا تعابیری این گونه دارند: کنهو تفریق بینه و بین خلقه. خلق غیر او هستند، اما این فرق و غیریتی که بینشون هست باز مایه تعین او نمی شود. اینجا غیریت، غیریت طولیه است. یه مثال بزنم، حالا اینم اینجا یک خط یه مثال داشته باشیم خوبه. ببینید یه موقع من میگم این دست منه، این دوئیت طولیه، غیریت طولیه. در من تعین نمی آورد، در دست که سافله تعین میاره، اونم به خاطر نقصی که داره. پس غیوره تهدید لما سواه که تعبیر حضرت رضاست در کتاب شریف توحید شیخ صدوق، این رو انشالله در زمانی که روایات رو شروع میکنیم از کتاب توحید خواندن به این روایت میرسیم که خیلی روایت فوق‌العاده است. اگر اشتباه نکنم روایت دوم از باب دوم کتاب شریف توحیده. غیریت خدا موجب تهدید و تعین ما سوای خداست، نه تهدید خود خدا. اینو داریم برای چی میگیم؟ برای اون تعبیری که فلاسفه دارن که در گام اول صانع رو اثبات میکنن، بعد میگن یکیست دو نیست. ما میگیم اصلا اگر شما دوئی رو تصور بکنید که این دو در عرض هم هستند، اینا میشن متعین به فقدان اون یکی. هر دو تعین پیدا میکنند. اگر هر دو تعین پیدا بکنند یعنی هیچ کدام تحیر ندارند، از الله بودن خارجند. تعبیر فوق‌العاده ای از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست، در کتاب کافی هم هست، تو توحید شیخ صدوق هم هست. کافی جلد 1 صفحه 102 تعبیر امیرالمومنین علیه السلام ببین چقدر عجیبه و چقدر دقیقه: من حدهو فقد عده. پس در معارف اهل بیت خود لفظ الله میگه اله دیگری نیست، چون اگر اله دیگری باشد اونم باید متعین بشود به غیریت این، اینم باید متعین بشه به غیریت او. وقتی متعین شدن دیگه تحیر نیست. لفظ الله که لفظ شریعت خاتم الانبیاست، القا کننده یکتایی خداست. لا اله الا الله هم داره همین رو تفصیل میکنه، تفصیل میده. پس اگر گفتند لا اله الا الله به معنای کنار زدن بت‌هاست، خود الله بت‌ها رو دور می‌ریزه. چرا؟ چون بت‌ها بگید
عینیت دارن،
چون بت‌ها خودشون متعینن دیگه، حیرت نداره. ما در بت‌ها وله نداریم، در اسنام وله نداریم، در اوثان وله نداریم، در امثال وله نداریم. پس با لفظ الله اینا شسته میشه میره. پس لا اله الا الله میخواد مطلب دیگری رو متذکره به ما بشه. لا اله الا الله میخواد بگوید او عرض و پهلویی نداره که تو داری تلاش میکنی اثبات کنی یه دونه است و عددیش میکنی. الله که آمد، الله اکبر که آمد، تفصیلش لا اله الا الله است. لا اله الا الله یعنی الله اکبر، یعنی الله. دعوت پیغمبرم از آغاز الله بوده است و الله اکبر بوده است و لا اله الا الله. این یعنی دعوت به خدای فطری معروف شناخته شده که خودش خودش رو معرفی کرده. معنی حنیفیت هم همینه. چی گفتیم راجع به حنیف؟
اومدیم طبق آیه‌ای که از سوره روم بود ثابت کردیم که حنیفیت یعنی همون فطرتی که بر مبنای فطرت همون خدایی که بر مبنای فطرت الهی خلق میکنه، تبدیلی توش نیست. بعد طبق روایت توضیح دادیم که یعنی فطرهم الله به معرفته، یعنی خدا بر مبنای معرفتش اونو خلق میکنه، اون چیزو خلق میکنه. بعد تو توضیح بعدش گفتیم فطرهم به توحیده یا به وحدانیه، اینو توضیح دادیم
وحدانیته. پس دعوت خود، دعوت پیغمبر، نکته 16 که نوعی جنبندی این قسمت های قبلی هم میشه. پس دعوت پیغمبر به تنبه هست نه اثبات خدا. دعوت پیغمبر به الله، به الله اکبر، به لا اله الا الله، دعوتی است به خدای معروفی که به ذاته و به آیاته خودش رو معرفی میکنه. دعوت به پذیرفتن این خداست، تسلیم شدن در برابر این خداست. توحید حقیقی اینه. روایت یادداشت بفرمایید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل مولودن یولد علی الفطره، هر مولودی بر فطرتش آفریده شده. پیغمبر فرمودن یعنی علی المعرفت به ان الله خالقه، خدا این معرفت حد اقلی را در همگان قرار داده. هر مولودی به معرفت این که خدا خالق اوست آفریده شده. و ذالک قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، حضرت بعد استناد به این آیه شریفه میکنن، سوره مبارکه لقمان آیه 24. روایت دوم، در دعای صباح امیرالمومنین علیه السلام که ما ایرانی ها بهش خیلی مأنوس نیستیم ولی ظاهراً عراقی ها باهاش مأنوس ترند، یا من دل علی ذاتهی به ذاته و تنزه عن مجانست مخلوقاته، منزهی از این که مجانستی با مخلوقاتت داشته باشی و خودت دلیل ذات خودت هستی. نه کلی نشستن در خدا رو اثبات میکنن، خدا رو چجوری اثبات میخوای بکنی؟ روایت سوم، قال الباقر علیه السلام لا یعرف بالقیاس ولا یدرک بالحواس ولا یشبه بالناس. موصوف بالآیات، به نشانه های عظمتش وصف شده است و معروف بالعلامات، شناخته شده است، به نشانه هایی شناخته شده است. اگر انشاءالله بحث این جلسه با دقت تام و تمام مورد توجه قرار گرفته باشه، برخی سوالات و پرسش‌ها یا تشکیک‌ها و یا برخی ایراداتی که شما در بعضی از سخنوری‌ها و کتاب نویسی‌ها مشاهده خواهید کرد براتون روشن می‌شود، چون نظام معرفت بر اساس قرآن و روایات با نظام معرفت الهی بر اساس عرفان بشری و فلسفه متفاوت است. من و شما هم داریم تلاش میکنیم، میکوشیم، از خدا استمداد میطلبیم، به لطف خودش و به عنایت حجتهایش خاصه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم از ما دستگیری کنند، ما را به مسیر معرفت صحیح پیش ببرند و در اونجا گوهرهایی از معرفت توحیدی و نبوی و ولایتی را به ما ارزانی بدارند. اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خدا إن شاء الله ما رو مشمول دعاهای خاص مولامون امام عاص علیه السلام قرار بده. تا جلسه بعد بزرگواران حداقل یک مرتبه دعای صباح امیرالمؤمنین صلوات الله علیه با توجه به معانی و مضامین اون قرائت بفرمایند، جزوهاشون تکمیل باشه، منظم باشه، اگر ابهامی داشتن میتونن در گروه از دیگر بزرگواران بپرسند، اگر بتوانند برخی از روایاتی که یادداشت کردن رو سرچ کنن، تکمیل کنن، سندش رو به نیکویی ذکر بکنن برای خودشون، خیلی مطلوبه و انشالله باعث درک بیشتر می شود و انشالله زمینه اعطای نور معرفت از جانب خدای متعال. برای شادی روح گذشتگانمون، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، خصوصا اونهایی که در سالهایی یا در سالی از ایام عمرشون برای عزای حضرت عسکری صلوات الله علیه مجلسی گرفتند، سیاهی زدند، سیاه پوشی داشتند، اطعامی کردند، اونهایی که دوست داشتند برای عزای حضرت عسکری قدمی بردارند ولی نتوانستند، دستشون از این دنیا کوتاه شده، انشالله همشون میهمان سفره امام مهربانی ها حضرت حسن ابن علی العسکری صلوات الله علیه باشند و انشالله عرض ادب و ارادت ما را هم به اون امام عزیز برساند. شریکشون میکنیم در این جلسه و تقدیم میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.